بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب عاشورای سید الشهدا علیه السلام هست، شب شهادت وجود مقدس ابا عبدالله. تسلیت عرض میکنیم اولا به مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون، و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. انشاءالله که عزاداری ها تا به الان قبول باشه و بعد از این هم در ایام محرم و سفر توفیق عباد عزاداری و ارادت به اظهار ارادت به ساحت مقدس ابا عبدالله رو داشته باشیم، به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. یکی از بهترین صفات و ارزشمندترین صفات انسانی و الهی صفت غیرت هست، صفتی که اولین وجودی که در عالم این خصوصیت رو داره وجود مقدس خود خداوند متعال هستش. امام صادق علیه السلام در روایت فرمودن ان الله غیور یحب کل غیور، خداوند متعال غیور هست و هر غیرتمندی رو دوست داره. چون غیرت یعنی این که انسان نسبت به محترمات، نسبت به حریم‌ها حساس باشه، نسبت به اون چیزایی که مورد علاقش هست، نسبت به ناموسش بی‌تفاوت نباشه. اگر غیر خواست در حریمش تعرضی بکنه، احساس مسئولیت بکنه، واکنش نشون بده. وجود مقدس خداوند متعال هم ناموس داره، چیزهای مورد علاقه خدا و محبوب خداوند متعال ناموس الهی هستن که از اونها دفاع میکنه. اونها محترمات الهی هستن، دین خدا، احکام الهی، قرآن، انبیا و اولیاء الهی، حقوق مؤمنین، همه اینها محترمات الهی هستن که پروردگار عالم از اینها دفاع میکنه. از این جهت اولین غیور تو عالم خود خداوند متعال هست و این صفت رو در هر کسی که باشه دوست داره، ولو مشرک، ولو یک انسان غیر مسلمان. این صفت یک کماله، یک صفت ارزشمندی است. در روایت داره از امام باقر علیه السلام که تعدادی از مشرکین که با مسلمان ها جنگیده بودن و مستحق اعدام بودن، دستور اعدامشون صادر شد. پیغمبر اکرم یکی از اونها رو گفت نکشید، این رو جداش کردن، بقیه رو اعدام کردن. خدمت پیغمبر رسید، گفت برای چی من رو نکشید؟ پیغمبر فرمود جبرئیل الان نازل شد از طرف خداوند متعال، فرمود که پنج صفت تو هست که خدا اون پنج صفت رو دوست داره. یکی صداقت، دوم شجاعت، سوم سخاوت، دست و دلواز هستی، چهارم اخلاق خوشی که با خانواده و اطرافیانت داری، خوش اخلاق هستی، و پنجم الغیرت و شدیده علی حرمت، غیرت داری نسبت به حرمت. این پنج صفت تو رو خدا دوست داره، نه اینکه شرک تو رو دوست داره، خدا مشرک رو دوست نداره، ولی این صفات هر جا باشه این صفات ارزشمند هست. این طرف که خب به هر حال خودش که خودش رو میشتاخت، گفت عجب خدایی و عجب پیغمبری که از اوصاف من این چنین خبر میدن. همونجا خدمت پیغمبر اکرم مسلمان شد و در یکی از غزوات به شهادت رسید. این صفت رو خدا در هر کسی که باشه دوست داره، کما اینکه بی غیرت رو ولو عابد زاهد باشه خدا رو مبغوض داره و بدش میاد از اون. در جلد 97 بهار امام صادق علیه السلام نقل کرده که قومی مشمول عذاب بود و دو تا ملک فرستاده شد برای عذاب اون قوم. اینا وقتی نازل شدن دیدن تو اون قوم یه عابد زاهدی هست که داره تضرع میکنه و مناجات میکنه. گفتن یعنی این هم جزء همون کسانی است که به عذاب بشه؟ از خداوند متعال سوال کردن که خدای این هم مشمول عذابه؟ پروردگار عالم فرمود که کار خودتون رو بکنید. فإن ذلک رجل لم يتغير وجهه غضبا لي. این آدمی است که به خاطر من اخم نکرده. هیچ جا خشم نداشته. به خاطر من هیچ جا غضب نکرده. فإن ذلک رجل لم يتغير وجهه غضبا لي. این رو هم عذابش بکنید. غیرت دینی نداشته. ما هم معمولا وقتی غیرت رو میشنویم بیشتر غیرت ناموسی به ذهنمون میاد. ولی غیرت اقسامی داره، حداقل سه قسم مهم غیرت. اولین قسمش غیرت ملی هست که آدم نسبت به ملت خودش، نسبت به آب و خاک خودش احساس مسئولیت بکنه، تعصب داشته باشه. غیرت ملی غیر از ملی گراییه. غیرت ملی این که انسان نسبت به ارزش‌های ملت خودش، نسبت به افتخارات ملت خودش، نسبت به پشتوانه‌های فرهنگی و تمدنی ملت خودش که هویت او رو تشکیل میدن بی تفاوت نیست، نسبت به اونها احساس مسئولیت بکنه و از اونها دفاع میکنه. این چیز بدی نیست. حتی اون حدیثی که البته سندش خیلی محکم نیست ولی نقل شده که حب الوطن من الایمان، اون ناظر به همین میتونه باشه که وطن رو دوست داشتن، ارزش ها و افتخارات ملت خودش رو آدم بتونه نگه داشته باشه و ازش دفاع بکنه، این چیز ارزشمنده. برخلاف ملی گرایی که ملیگرایی بیشتر ناظر به نفی ارزش‌های ملت‌های دیگه و تقابل با اونهاست. یعنی یک تعصب افراطی رو ملت خودش و نفی ارزش‌های ملت‌های دیگه. خب این حق رو پوشوندنه، چون ملت‌های دیگه هم ممکنه ارزش‌هایی داشته باشن. او رو آدم نباید بپوشونه و انکار بکنه. ما امروزه اگر کسانی مثلا مثل سردار ملی یا سالار ملی رو، ستارخان و باقرخان رو وقتی میشنویم که اینها برای استقلال وطنشون، برای عزت وطنشون و آب و خاک خودشون اینها مبارزه میکردن، در زمانی که خب اینا مشروطه خواه بودن با استبداد داخلی میجنگیدن و مبارزه میکردن، همون موقع وقتی دیدن انگلیس ها نفوذ کردن تو مشروطه و اونها هم به هر حال دم از مشروطه میزنن، در این حال که با استبداد می جنگیدن و مبارزه می کردن با انگلیس ها مقابله می کردن، چون عزت ایران رو می خواستن. تو همون گیرودار که خب خطر بود از طرف انگلیس ها حذف بشن، از طرف کنسولگری روسیه برای ستارخان پیغام اومد که اگر شما پناه بیاری به کنسولگری روسیه ما ازت دفاع میکنیم، که اون جمله معروف رو گفت که من زیر بیرق ابوالفضلم، بیرق روسیه رو نمیخوام، من زیر بیرق ابوالفضلم. ما امروز تحسین میکنیم این رو به عنوان یه مرد غیرتمند. ما تحسین میکنیم یه کسی مثل رئیس علی دلواری بزرگوار رو که با تنگستانی ها و دشتستانی های بوشهر در مقابل اشغال انگلیس ها وایستادن، مردانه به شهادت رسیدن، با غیرت بدونیم اونها رو. ما کسی مثل شاه سلطان حسین صفوی رو بی غیرت میدونیم که وقتی تو فتنه ای که تو ایران رخ داد، تجاوزاتی که صورت گرفت، انقدر دست رو دست گذاشت تا وقتی به دروازه های اصفهان که رسیدن، که اون زمان حالا مثلا شهر بزرگ صفوی بود، وقتی به دروازه های اصفهان رسیدن محمود افغان و اون کسانی که تجاوز می کردن، این به جای اینکه وایس دفاع بکنه خودش جلو جلو رفت، تاجش رو برداشت رو سر اون محمود افغان گذاشت و دخترش رو پیشکش کرد. اگر وای میساد، مقاومت میکرد، یه تعدادی هم کشته میدادن، تعداد کشته ها کمتر بود از این ترس و مقابله نکردن، و در این حال اونا وارد شدن کشتارهای زیادی هم انجام دادن. فقط بیغیرتی اسمش روش موند. البته غیرت ملی فقط تو بحث نظامیگری نیست. اون جوان نخبه‌ای هم که میتونه خارج از کشور بره درس بخونه، اونجا بار خودش رو ببنده، در این حال نمیره یا اگر هم میره دو مرتبه برمیگرده خدمت به همین کشور بیده، این هم غیرت ملی داره. اون سرمایه داری که بتونه پولش رو ببره جای دیگه سرمایه گذاری بکنه، شاید خیلی امکانات بهتر و رفاه بیشتری هم داشته باشه، ولی در این حال تو کشور خودش میمونه با مشکلات و موانعی هم که هست، میسازه در این حال اینجا خدمت میده، اینم غیرت داره. این یکی از اقسام غیرتی که ارزشمنده. قسم دوم غیرت، غیرت ناموسی هست که انسان نسبت به ناموس خودش و حریم خودش غیرت داشته باشه، غیر رو راه نده، هیچ جور نگذاره وارد حریمش بشه. نه فقط نسبت به ناموس خودش، این که معلومه یک مسلمان نسبت به ناموس دیگری هم اگر تعرضی بشه نباید ساکت بنشینه. نسبت به تعرض به ناموس یک مسلمان دیگه، حتی نسبت به تعرض به ناموس غیر مسلمانی که مظلومه. همه تون شنیدید امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هست، شنیدید که در زمانی که تجاوز کرده بودن لشکریان معاویه به یکی از شهرهای مرزی تحت حکومت حضرت، یه زن یهودی رو وقتی خلخال و زیوری از پاش رو بودن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر مسلمانی دق بکنه از این ظلمی که شده به یه زن یهودی که مظلوم بوده، شهروند حکومت اسلامی بوده، من ملامتش نمیکنم. ما کان به این ملومن بل کان اندی جدیدن، بلکه این جا داره. ما وقتی میشنویم این داعشی های خبیث یکی از منابع درآمدشون فروش زنهای مسیحی و ایزدی به عنوان برده جنسی هست که توسط دلال ها به اسرائیل هر دختر یا زن مظلوم مسیحی یا ایزدی رو 7 تا 8 هزار دلار میفروشن. تنفر آدم پیدا میکنه از این همه نامردی. یا آدمی که غیرت ناموسی داره فقط و فقط صرفا نسبت به ناموس خودش نیست، ناموس مسلمان یا مظلوم دیگری هم، او هم که محترمه باید نسبت به او هم غیرت داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم طلحه مرعشی نجفی رو، در زمان جوانیش اون موقعی که کشف حجاب رضا خان بود، نقل میکنن رئیس شهربانی قم که آدم بیدین و لات و هیکلمندی هم بود و خیلی هم قلدر بود، وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شد و قسمت خانم ها رو چادر میکشید. هیچ کسی جرئت نداشت کاری بکنه، فقط صدای یا ابوالفضل یا صاحب الزمان فقط جیغ می‌زد، هیچ کی نمیتونست کاری بکنه. میگن ایشون وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شد، صدای جیغ و فریاد شنید، پرسید چه خبره؟ گفتن فلانی داره چادر میکشید. بودو بودو رفت محکم سیلی زد زیر گوش این رئیس شهربانی قم، برق از چش او پرید، باور نمیکرد یکی اینجوری بیاد بزنتش. یه چند لحظه شوک شد، تهدید کرد آقای مرعشی رو که حسابتو میرسن که خدا بهش امان نداد. یه آدم غیرتمندی است که نسبت به ناموس دیگران هم بی‌تفاوت نیست. متاسفانه بر کشور امام زمان علیه السلام، درسته که تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که بی حیایی، بی عفتی، بی غیرتی داره ترویج میشه، ولی تو کشور غیرتمند، تو کشور امام زمان علیه السلام، گاهی مقادم صحنه هایی میبینه که حاکی از کم شدن غیرت تو بعضی از مردها هست. اون مردی که خانومش، دخترش، خواهرش با موی افشان، با لباس تنگ و رنگارنگ خودشو تابلو کرده و ارائه میده به دیگران و دستش هم تو دست این مرد هست، این مرد غیرت نداره. این مرد غیرت نداره. تو این قضیه بی‌حجابی، حالا تو کشور ما که بی‌حجابی با اون معنا نیست، یا بد‌حجابی، باید یقه مردش رو اول گرفت. در یه روایتی است امیرالمومنین علیه السلام فرمود مردان کوفه، به من خبر رسیدی که تو بعضی از کوچه های بازار که ازدحام جمعیت هست، زنان شما تنه به تنه مردان تو فشار جمعیت راه میرن. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما خجالت نمی کشید؟ لعن الله من لا یغار، خدا لعنت بکنه اون کسی رو که غیرت نداره. امیرالمومنین یقه مردان کوفه رو چسبیده. ما های اشتباهی که الان تا حدی داریم مرتکب میشیم تو کشور خودمون، بلنگو دست گرفتیم میگیم خانم حجاب، خانم حجاب. باید بلنگو دست بگیری بگی آقا غیرت، آقا غیرت. اول غیرت او رو به رخش بکش. امیرالمومنین علیه السلام یقه مرد رو گرفته، میگه خجالت نمیکشید زناتون تو کوچه ها دارن میرن؟ پشت هر زن بی حجاب یا بد حجاب یک مرد بی غیرت یا مردی که کم بوده غیرت داره، و دشمن قبل از اینکه حجاب زن رو نشانه بره، غیرت مرد رو نشانه رفته. من نمیخوام بگم دلیل بدحجابی فقط اینه، و اصلا بحثم هم این نیست. نه، دلایل مختلفی داره. گاهی موقع جهالته، گاهی موقع عقده‌های روحی روانی هستش که
با یه پوشش نامناسب بیاد بیرون. عقده است. گاهی موقع ها تربیت های ناصحیح خانوادگی هست. حتی گاهی موقع مسئله سیاسی ممکنه باشه. دهنکجی به دین و نظام دینی ممکنه باشه. دلایلش مختلفه. اما یکی از مهمترین دلایل بدحجابی بی‌غیرتی و کمبود غیرت در مردش. بالاخره تو اون خونه ای که اون زن هست یه مردی هم هست. معمولا این چنینه. معمولا یه برادری، یه شوهری، یه پدری، بالاخره یه کسی هست. اگه او غیرت داشته باشه و وایسته جلوی چنین وضعیتی رو بسیاریش رو میتونه بگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای اسد مصطفی بهشتی رو، بهشتی نژاد البته، در اصفهان بود، از خوبان، از صلحا بود، داماد مرحوم شهید بهشتی، شهید مظلوم، شوهر خواهر ایشون، پدر دو شهید. مرحوم آیت الله آقای سید مصطفی بهشتی نژاد شاید یه چیزی بوده 50-60 سال پیش با یه جمعی از اصفهان یه کاروان شدن به سمت عتبات رفتن، از همین مرز قصر شیری. تو اونجا ایشون حس کرد که اون مأمور مرزی که داره پاسپورت ها رو چک میکنه، حس کرد که این به بهانه این که میخواد مثلا عکس خانوما رو تطبیق بده به خودشون، این چشم چرانی داره میکنه، این چشم پاکی نیست. یه مقداری نگاه کرد، دیدم مطمئن شد که این مأمور این چشمش چشم پاکی نیست. وقتی رسید نوبت ایشون که خانومش بخواد پاسپورت او رو ببینه، آیه بهشتی گفتش که خب این همه زن داره میاد عبور میکنه، شما یه مأمور خانوم بگذارید که خانوم رو ببینه. گفت نه خیر، خودم باید ببینم، خودم باید خانوم تو ببینم. و هم گفت من نمیذارم. گفت منم نمیذارم رد بشی. بقیه بعضی ها به ایشون گفتن که حاج آقا یه نگاه دیگه، یه نگاه رد بشی. گفت نه خیر، زیارت سید الشهدا مستحب، به ما غیرت رو از خودش یاد گرفتیم، ولی حفظ ناموس و غیرت داشتن واجب هستش. یکی دو روز تو قصر شیرین موند، بلکه مثلا این مأمور عوض بشه یا از سر شیطون بیاد پایین، میرفت دیدید نه، اتفاقا همون هستش. اونم صفت وایستاده بود، بگو من نمیذارم بریم. گفت خب ما هم نمیریم. دور از دور یه سلامی داد به ابو عبدالله علیه السلام و به خانومشون، برگشتن رفتن مشهد یه زیارتی کردن، برگشتن اصفهان. اون کاروانیان رفتن و برگشتن، بعدیشون اومدن پیش ایشون گفتن حاج آقا ما حاضریم ثواب این زیارت رفتمون رو با زیارت نرفته شما عوض بکنیم، ثواب زیارت رفتمون رو با این زیارت نرفته شما عوض بکنیم. یه چند مدت بود آقازادهشون میگفت که حدود ساعت یه سحر دوشنبه‌ای بود که مریضی ایشون داشت خیلی سنگین شد. تقریبا دوشنبه شبی، دوشنبه سحری، ساعت 2:30 از دنیا رفت. ایشون میگه ما مراسماتش رو گرفتیم، یه دو سه روز گذشت، یه جوان مذهبی اومد در خونه ما در زد، گفت منزل آقای سید مصطفی بهشتی نژاد همینجاست؟ گفتیم بله. گفت پدر شما دوشنبه شب از دنیا رفت؟ گفتیم بله. گفت ساعت 2:20 یا حالا 2:30؟ گفتیم بله. دیدم همه جزئیات رو داره. گفتم چطور مگه؟ گفت من دوشنبه سحر اصلا نه من شما رو میشناسم نه پدرتون رو میشناختم، هیچ کدوم، نه خونتون رو میدونستم کجاست. دوشنبه سحر من خواب دیدم که دارم مشرف میشم به حرم امام رضا علیه السلام، آقا داره از حرم میاد بیرون. امام رضا، من یه سلامی خدمت آقا عرض کردم. عرض کردم آقا کجا تشریف میبری؟ حضرت فرمودن که یکی از شیعیان ما در اصفهان، آقای سید مصطفی بهشتی نژاد، موقع مرگشه، من میرم بالینش. من از خواب بلند شدم، ساعت رو نگاه کردم، دیدم 2:20 است. پرسان پرسان از دیگران پرسیدم سید مصطفی بهشتی نژاد کی هست؟ به من گفتن، آدرس دادم، اومدم در خونه. شما خواستم ببینم اون خوابی که دیدم صادق بود یا نه، دیدم درسته. امام رضا فرمود یکی از شیعیان ما سید مصطفی بهشتی نژاده، موقع مرگش ما باید بالا سرش باشی. درود خدا بر انسانهای با غیرت. از غیرت ناموسی مهمتر غیرت دینیه. به این دلیل که اگر ناموس من برای من مهمه، چه باید مهم باشه؟ ناموس خدا باید مهمتر باشه برای من. ناموس خدا باید مهمتر از ناموس خودت باشه. ناموس خدا عرض کردیم همون محترمات الهی است، همون حریم هایی است که خداوند متعال اونها رو دوست داره و ازش دفاع میکنه، نمیگذاره کسی تعرض به اونها بکنه. احکام خدا، حدود الهی، قرآن، انبیا و اولیاء الهی، حقوق مؤمنین، حقوق مؤمنین جزء نوامیس الهی است. حقوق مؤمنین و مسلمین جزء حدود اللهه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه روایت زیاد داری. حضرت امیر علیه السلام تو عذر میخوام تو کتاب قرر، قرر الحکم اونجاست. فرموده جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا لحقوقه. خداوند متعال حقوق بندگانش رو مقدمه حقوق خودش قرار داد. اگه کسی اونجا رعایت بکنه حق الله رو هم رعایت میکنه. اگه کسی بتونه حق مردم رو رعایت بکنه زیر پا نگذاره، کان ذالک مؤدیا الی حقوق الله، این میتونه حق الله رو هم رعایت بکنه. غیرت دینی این هستش که انسان اونجایی که لازمه برای خدا خشم بگیره، اخم بکنه، بلد باشه. فقط و فقط لبخند نزنه. حضرت موسی رو شما تو قرآن ببینید. حضرت موسی خب در روایت هم هست که غیور بود. این بزرگوار 40 روز وقتی که در کوه طور الواح مقدسه تورات برش نازل شد، وقتی برگشت به سمت قومش دید گوساله پرست شد و مشرک شدن. تعبیر قرآن اینه: الغ الالواح، این تورات رو انداخت اونور و اخذ به رأس اخیه یجره الی، سر برادرش هارون. هارون جزء انبیا بوده، جزء انبیا تبلیغی نه تشریعی. موهای برادرش رو گرفت کشید، یجره الی، گفت چرا اجازه دادی که این کارو بکنه؟ یعنی یه واکنش تون نشون داد که معلوم بشه که یک فاجعه رخ داده، شرک رخ داده. این غیرت دینیه. یک مسلمان، یک مؤمن باید خشم مقدس داشته باشه. خود خدایی که ارحم الراحمین هست یه جا در موضع غضبه، هیچ دیگه اونجا رحم نیست. در سوره نور، اول سوره نور هست، خداوند متعال وقتی حد کسی رو که فحشا مرتکب شده، وقتی حدش رو بیان میکنه، میفرماید از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من همان مئت جلده، کسی که مرتکب فحشا شده 100 تا تازیانه بزنید. بعد خدا دنبالش میفرماید ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، دلتون نسوزه ها. اگر اینجا کسی دلش بسوزه که 100 تازیانه به اون میزنن، این دلسوزی شیطانیه. حال دلسوزی که رحمانی نیست، نفسانیه. من خدای ارحم الراحمین میگم بزن. اگه قرار دلت بسوزه، برای کل جامعه بسوزه که این رشد نکنه، این آسیب رشد نکنه. اینجا 100 تا تازیانه رو بزن، دلت برای جمع بسوزه. گاهی موقع ها دلسوختن ها شیطانی میتونه باشه. در سوره هود خیلی قابل توجه هست. خداوند متعال وقتی دستور به هود میده که قومت رو بردار، مؤمنین رو، چون عذاب بخواد نازل بشه بر بقیه، اون مؤمنین رو بردار، برو بیرون نیمه شب. تعبیر قرآن اینه: و اسر به اهلک بقطع من اللیل، نیمه شب مؤمنین رو بردار، برو بیرون. ولا یلتفت منکم احدان، هیچ کدومی تو پشترتون رو نگاه نکنید، بر نگردید. این چرا؟ بعضی از مفسرین گفتن خدا که فرموده بر نگردید، چون بعضی از خومخیشاشون تو اون قوم بود، اگه بر میگشتن شاید دلسوزی توشون میومد، یعنی نگاه دلسوزانه ای میکردن. خدا میفرماید این کارو نکنید. تاریکی اون اهل عذاب شما رو هم میگیره. میل به کافر، میل پیدا کردن به ستمگری که اهل عذاب هست، اگه به اونها میل پیدا کنید، تاریکی شما رو هم میگیره. لذا در قرآن فرموده ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، مبادا یه جا میل به کفار و ستمگران پیدا بکنید، دامنش شما رو هم میگیره، دامنش شما رو هم میگیره. در هر حال خشم مقدس یکی از خصوصیات یک مؤمن هست. اهل بیت علیه السلام در مسائل شخصی اگه کسی بهشون ظلم میکرد، در نهایت مدارا و عفو بودن. طرف می اومد پر رو، چشم تو چشم به امام مجتبی، چشم تو چشم به امام باقر یا امام کاظم، باید میشد فحش می داد. نعوذ بالله، آدم واقعا عجیب هستش. طرف می اومد به امام باقر علیه السلام می گفت انت بقر. اهل بیت وقتی این صحنه رو بدیدن می گفتن غریبی؟ جا نداری؟ ما جا داریم خونمونا، اگه می خواهیم شب بهمون ما باشی بیا، پذیرایی ازت میکنه. پذیرایی میکنه. تو مسائل شخصی و ظلم شخصی در نهایت عفو و مدارا. حتی امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 73 نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام میفرماید تو اون قضایای بعد از رحلت پیغمبر قصد خلافت، حضرت امیر میفرماید که والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن جورون الا علیه خاصتن. من صبر میکنم، استخوان در گلو و خار در چشم، صبر میکنم تا وقتی ظلم فقط به منه و امور مسلمین داره میگذره. ولم یکن جورون الا علیه خاصتن، فقط تا جایی که ظلم بر من هست من صبر میکنم. تو معاشرت ها با افراد نهایت مدارا بود، در خانواده تو مسائل خانوادگی نهایت عفو و مسامحه و گذشت و مدارا بود. حتی پیغمبر اکرم انقدر نرم بود، انقدر نرم بود که بعضی از همسران ایشون جسارت میکردن به پیغمبر، تندی میکردن به پیغمبر، پیغمبر اکرم لبخند بهشون میزد. اما اونجایی که پای دین خدا، پای احکام الهی، پای حقوق مؤمنین بود، اونجا قاطع با صلابت یک ذره نرمی از خودشون نشون نمیدادن. اونجا محکم وایسادن. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه‌ای که در بین زنان مهاجر و انصار خوند، فرمود یکی از دلایلی که ابوالحسن علی رو کنار زدن تنمره فی ذات الله، چون مثل شیر بود تو راه خدا، قاطع بود، یک ذره گذشت نداشت. تو اونجایی که دین خدا، احکام خدا، یک ذره کوتاه نمی اومد، تنمره فی ذات الله مثل شیر بود. شاید شنیدید پیغمبر اکرم توی مأموریتی امیرالمومنین رو با یه جمعی از مسلمین فرستاد یمن که یه سری اموال رو از اونجا جمع‌آوری بکنن. ظاهرا سال آخر عمر پیغمبر هم بوده. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام با اون جمع از مسلمان‌ها میرن یمن، اموالی رو جمع‌آوری میکنن، برکی میگشتن به سمت مدینه، سریع میومدن که به حج پیغمبر برسن. نزدیکای مدینه یا مکه، حالا به هر حال بخواستن ملحق بشن به پیغمبر، که رسیدن امیرالمومنین جلو جلو اومد، زودتر اومد که خدمت پیغمبر بتونه برسه. وقتی که خدمت حضرت رسیدن، یه مقدار که بودن، پیغمبر فرمودن که علی جان خوبه برگردی با بقیه همون مأمورین و همون قومت با هم دیگه بیایید. امیرالمومنین برگشت، دید همون کسانی که هم مأموریت با ایشون بودن لباسهایی رو که از مردم یمن گرفتن و مال بیت الماله و باید خدمت پیغمبر برسونن تا تقسیم بکنه، این لباسها رو برداشتن پوشیدن. امیرالمومنین علیه السلام تند شد، فرمود برای چی این کارو کردی؟ گفتن خب ما بخواستیم نو و تر و تمیز وارد بر اهل و عیالمون و خانواده هامون بشیم. حضرت آمد بی خود، تا وقتی پیغمبر تقسیم نکرده، سهم شما رو نداده، حق ندارید دست رو به طلبان ببرید، برگردونید همه رو. امیرالمومنین ازشون گرفته رو بود دستنشون، خیلی بهشون برخورد، دلخور شدن. وقتی وارد بر پیغمبر شدن گله کردن، گفتن یا رسول الله علی خیلی خشنه، حالا یه لباسی رو با تن کردیم چیزی نشد که، خیلی خشنه، تون با ما برخورد کرد. پیغمبر اکرم فرمود ارفعوا السنتکم عن شکایت علی، زبونتون رو به کام بگیرید از شکایت علی، فانه خشن فی ذات الله، اگه خشنه، اگه قاطعه، اگه خشن بره تو راه خداست. این علی همون علی که عشق یتیم به زانوش در میاره، این علی خشنه، این علی همون علی هستش که یتیم یا مظلومی رو اگر میبینه زانواش بیلرزه. امیرالمومنین تو دو جا نقطه ضعف داشت، امیرالمومنین تو دو جا نقطه ضعف داشت، زانواش بیلرزی، یکی جلو خدا موقع نماز، موقع مناجات، اینجا زانواش بیلرزید، اینجا نقطه ضعفش بود، بیخورد زمین. و یکی هم وقتی عشق یتیمی رو، اگر مظلومی رو، اگر محرومی رو میدید، طاقت نمی آورد. خوش به حال اون کسی که این دو نقطه ضعف داره، این انسان کامله. انسانی که اینجاها ضعیف باشه، اون وقت پیش دشمن خدا محکم وای میست. اونی که پیش خدا ضعیف باشه گریه کنه، پیش دشمن خدا خشم میگیره محکم. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام تو این جهت ممتاز بود. اصلا همه اهل بیت همینجور بودن. در زمان حکومتش شنید ابن حرمه مسئول مالی بازار اهواز بود، متصدی اقتصادی بازار اهواز بود، شنید خیانت کرده، اختلاس کرده، رشوه گرفت. به محض اینکه امیرالمومنین این بهش رسید، یه نامه نوشت برای فرماندار اهواز. اخبرنی عیونی، بازرسای مخفی من به من خبر دادن که ناظر مالی بازار اهواز ابن حرمه خیانت کرده. به محض اینکه نامه من دست رسید، حکم من دست رسید، عزلش کن، حبسش کن تو زندان، تو نماز جمعه بیار جلو چشم مردم که مردم ببیننش 35 تا ضربه تازیانه بهش بزن، آبروشو ببر، چون این آبروی نظام دینی رو برده، آبروی ابن حرمه رو ببر. ممکنه بعضی تو نظام دینی گاهی ما از رو دلسوزی بگن اگر کسی یه خیانتی کرده، یه خطایی کرده، لاپوشونی کنیم، چون نیاریم نگیم، چیزی نگیم. امیرالمومنین علیه السلام اینجا میفرماید که ابن حرمه رو بیار 35 تا تازیانه جلو چشم مردم بزن، ببر بگردونش تو بازاری که خیانت کرد. چون این درست این یک شخص بوده، آبروش میره، اما آبروی نظام محفوظ میمونه. سریع حضرت اقدام کرد. ما ها گاهی ما هم مسئولین بزرگوارمون، چه مسئولین قضایی چه مسئولین دولتی، تو احیانا یه آسیبی که تو بدنه دولت یا بعضی از افراد پیش میاد، اینقدر طول میدن که اصلا حیثیت ضربه میخوره، بعد استخون لازق همینجوری میمونه. اون احیانا یه اختلاسی بوده یه جا، یه رشوهی بوده یه جا، یه حقوق آنچنانی بوده یه جا. آقا چرا استخون لازق نگه میداری؟ اگر این بیگناه رفع اتهام ازش بکنی، رفع اتهام بکنی، اگر گناهکار چرا نگهش میدارید؟ رهبر بزرگوارمون رهبر بزرگوارمون تو قضیه این حقوق‌های نجومی چند بار فرمودن که مشمول مرور زمان نمیشه. ممکن هم هست قوه قضاییه برخورد کرده، اما متاسفانه اون موقعی که زمان حکمت که حیثیت تو بوق همه میکنن، اون موقعی که زمان این هستش که محاکمش معلوم بشه، چی بشه معلوم نیست، انگار مخفیانه و یه جا به گوش مردم درست نمیره. امیرالمومنین سریع، این سرعت عمل خودش موضوعیت داره. سوده همدانیه یه زن محب امیرالمومنینی که یه موقع معاویه رو به گریه در آورد، انقدر فضائل امیرالمومنین رو پیش او گفت. این سوده همدانیه یه موقع بعد از نماز جمعه خدمت امیرالمومنین رسید، حضرت ظاهران داشت ذکر میگفت، هر چی بود سریع تمام کرد، توجه کرد که این زن چی میگه. سوده همدانیه گفت آقا در فلان منطقه‌ای که من دارم زندگی می‌کنم یکی از کارگزاران شما خیانت کرده، رشوه گرفته، بالا کشیده. مردم هم پچ و پچ بکنن میگن این چه حکومتی هستش که اینجوریه. امیرالمومنین علیه السلام یه بررسی ظاهراً کردن، تایید شد، گزارش این سوده همدانیه تایید شد. حضرت بلند بلند گریه کرد و بعد گفت خدایا شاهد هستی که من بی‌خبر بودم. همونجا حکمی نوشت به این سوده دار، همون موقع معطل نکرد، گفت میبری تو همون منطقه، حالا یا به مسئول مافوقش میدی که این از کار برکنار هستش و از ما دیگه نیست، از طرف ما نیست و باید محاکمه بشه. این سرعت عمل خودش موضوعیت داره. در هر حال خشم مقدس و غیرت دینی این هستش که آدم اونجایی که نسبت به حقوق مؤمنین، نسبت به حدود الهی، نسبت به انبیا و اولیاء الهی تعرضی میشه، اونجا محکم بایسته. در زمان وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، مظهر غیرت خدا، غیرت الله، ابا عبدالله الحسین، در جایی که انحطاط در جامعه مسلمین داشت کاری میکرد که از اسلام فقط اسم بمونه، غیرت دینی حضرت او رو کشون به این قیام با عظمت. یکی از خطرهایی که هر انقلابی رو تهدید میکنه برگشت و ارتجاع به ارزش‌ها و سنت‌های جاهلیه، برگشت به اون سنت‌های قبل از انقلابه. این هر انقلابی رو تهدید میکنه. خداوند متعال تو قرآن موارد متعددی این رو هشدار داده به مؤمنین. این درس برای امروز ماست. پروردگار عالم تو سوره آل عمران، من فقط به عنوان نمونه دارم عرض می‌کنم، خداوند متعال بفرمایید که اگر پیغمبر به شهادت رسید یا از دنیا رفت، اف ان ما تا او قتل انقلبتم الا اعقابكم، شما برمیگردید به گذشته، مبادا که برگردید به همون سنت های قبل. در چند آیه قرآن، در یکی دیگه از آیات قرآن در سوره مائده فرمود اگر شما شل بیایید، از اصول دینتون، از ارزش های دین خودتون دست بردارید و برگردید به عقب، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا قوم و خویشی با کسی نداره، پرچم دفاع از دین رو میده به یه قوم دیگری، از شما میگیره. پیغمبر اکرم هم این رو پیش بینی میکردن. در یه رویای صادقه ای داره که پیغمبر اکرم دیدن که بعد از خودش، بعد از رحلت خودش، بر منبرش بعضی از بنی تیم و بنی عدی و بنی امیه میرن بالا و مردم رو به قهقرا سوق میدن. خیلی نگران شد که جبرئیل آیاتی رو از طرف خداوند متعال برای تسلی و امید به پیغمبر آورد. این احتمال میرفت که بعد از نهضت پیغمبر برگشت به خصلت‌های جاهلی زنده بشه. متاسفانه همینجور شد، با انحراف از قدیر و دست امت رو از دامان ولی خدا و رهبر الهی قطع کردن، یواش یواش زاویه انحراف باز شد. آنچنان معیارهای طاغوتی و معیارهای جاهلی برگشت، تبعیض بین عرب و عجم، تبعیض در بیت المال و فرق گذاشتن، دست بردن تو بیت المال، به خصوص در زمان خلیفه سوم که به هر حال شیعه و سنی نقل کردن، ریخت و پاش های بسیار، کسانی رو سر کار آوردن که از حزب خودش بودن، قوم و خویش بازی، که اگر خیانتی هم میکردن بعضی از اینها او رو کنار نمیگذاشت. فوقش بگفتن اجتهد فاخطا، تشخیص داد اینجوری خب یه خطایی کرد، الان نداره. تبعیض در برخورد کردن اینا، یواش یواش این زاویه انحراف به قدری باز شد، به خصوص از طرف کسانی که حاکمیت داشتن. کم کم خلافت رسول الله تبدیل شد به سلطنت و ملوکیت، اشرافیگری دو مرتبه زنده شد. این کثافت تو این طبقه حاکم و ظالم سرازی شد تو مردم. مردم هم حریصه به دنیا و مادیگری و معیارهای مادی آنچنان شد که حرامخواری زیاد شد. امام حسین روز عاشورا همتون دارید دیگه، وقتی که هلهله میکردن، نمیذاشتن صدای موعظه حضرت به کسی برسه، زینب کبرا فرمود که برادرم اینا چرا اینجوری هن؟ صاحب نفستر از امام حسین هم کسی هست؟ اصلا نمیذاشتن صداش به جایی برسه. وقتی از زینب سوال کرد که اینا چرا اینجوری هن؟ ابو عبدالله فرمود مل از بطون هم من الحرام، شکماشون انقدر از حرام پر شده که گوششون حق نمیشتره. این مال جامعه بود که آلودگی رهبران فاسق این جامعه رو همینجوری آلوده کرده بود. امام حسین با یه همچین وضعیتی مواجه بود که اوج اون انحراف از قدیر و برگشت به خصلت‌های جاهلی دیگه در زمان یزید بود، که دیگه علنی کفر میگفت. خود امام حسین میفرمود معلنون بالفسق، یزید علنی فسق، حالا معاویه میپوشون، ولی یزید علنی کفر میگفت و فسق مرتکب میشد. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام فرمود در چنین وضعیتی فقط نامی از اسلام میمونه. نماز هست، روزه هست، حج هست، قرآن میخونن، اما هیچ خاصیتی نداره. هیچ خاصیت جهتگیری به سمت خدا نیست. الان مگه تو عربستان قرآن نمیخونن؟ مگه حج نیست؟ مگه نماز نیست؟ اما دینی هست که با شرک هم میسازه. دینی هست نه فقط با شرک میسازه، که حتی جاده صافکن شرک و نیابت از او داره در برخورد با مسلمین. این وهابیت و از اون طرف هم شیعه انگلیسی، او هم روزه میخونه، او هم سینه میزنه، اما وهن شیعه است، خدمت به شرکه. دینی که و جامعه‌ای که رهبر الهی بالا سرش نباشه دچار همچین انحرافاتی میشه. این که امام رضا علیه السلام در سفرش به خراسان تو نیشابور فرمود لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، بعد فرمود توحید شرطش منم به شروطها و انا من شروطها، چون توحید به ولایت کشیده میشه به همین توحید وهابی. این توحید میشه که با شرک سازگاره، جاده صافکن شرک میشه. توحید، دین، جامعه دینی در جایی باقی میمونه از انحرافات مصون میمونه که یک، پیوندش با قدیر قطع نشه، رهبر الهی بالا سرش باشه، چه در زمان حضور معصوم چه در زمان غیبت. دو، متدینینی که تو اون جامعه هستن غیرتشون رو از دست دادن، حساسیت دینیشون رو از دست دادن. من به نظرم میرسه این تعبیر انقلابیگری که مقام معظم رهبری تو این دو سال اخیر خیلی روش تاکید دارن، این عباراتون اخرای شاید همین تعبیر غیرت دینی هست که تو معارف دینی ما هست. یعنی همون شاخصه هایی که ایشون فرمودن برای انقلابیگری، که تقوا داشته باشه، که دشمن شناس باشه، همون شاخصه ها تو فردی که غیرت دینی داره باید باشه و هست. وجود مقدس سید الشهدا توی همچین موقعیتی که خودش فرمود فإن السنت قد امیتت و إن البدعة قد احیت، سنت پیغمبر مرده، اون خصلت هایی که پیغمبر جا انداخت با خون دل اینها از بین رفته، بدعت زنده شده، معیارهای جاهلی زنده شده، این چیزی که تو دین نبود اینها زنده شده. بعد از نماز سید الشهدا علیه السلام در خطبه‌ای که در جمع یاران خودش و لشکریان حر که دورش رو گرفته بودن نماز و پشت سر حضرت خوندن، حضرت بلند شدن یه خطبه خوندن، اون جمله معروف رو فرمودن، فرمودن جدم رسول خدا فرمود من رعا سلطانن جائرن مستحلن به حرم الله ناکسن لعهده مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان ثم لم یغیر ثم لا یغیر به قول ولا فعل کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. اگر کسی ببینه که یک جائری، یک ستمگری داره حلال خدا رو حرام میکنه، قوانین الهی و حدود الهی رو زیر پا میذاره، مخالفت با سنت پیغمبر میکنه، بدعت ها رو داره زنده میکنه، داره ظلم میکنه به مردم، و در مقابل او غیرت نداشته باشه، با گفتار و عمل وای نسته جلوی او و عوضش نکنه، خدا او رو با همون ظالم محشور میکنه. و بعد خود امام حسین تو این خطبه آخرش فرمودن و انی احق به هذا الامر، من از همه سزاوارترم که اینجا وایستم. درسی که از عاشورای سید الشهدا علیه السلام برای همه ما هست اینه، پیوندمون با قدیر مبادا ذره‌ای کم رنگ بشه. پیوند با قدیر چه در زمان غیبت امام زمان با نائبش و چه در زمان وجود مقدس امام زمان علیه السلام در ظهورش، رهبر الهی بالا سر این جامعه بودن و حساسیت دینی خود مردم، که انشالله هممون این چنین باشیم. من عذر میخوام از همه شما بزرگواران و سروران، خصوصا رهبر بزرگوارمون، همین مقدار که مصدق شدم، اجازه میخوام امشب روزه رو از زبان امام زمان بشنوید. من نگم، من روزه نخونم، امشبی را شه دین در حرمش مهمان است، عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. من از یکی از مراجع بزرگوار تقلید شنیدم، تو درسش بگفت، میگفت ریاضتی هست که من از یکی از اهل ریاضت و معرفت شنیدم، کاملا این ریاضت با معارف اهل بیت سازگاره، جوچی بازی و اینجور چیزا نیست، ریاضت صحیحی هست. اگر کسی این ریاضت رو تحمل بکنه، تمام روز عاشورا رو نشونش میدن، جز 3 ساعتشو، تمام روز عاشورا رو نشونش میدن جز 3 ساعتشو، که احدی طاقت دیدن اون 3 ساعت رو نداره. اون 3 ساعت از زمانی بود که ابا عبدالله از اسب افتاد تا وقتی که وشکم رو جال کن علی صدره، احدی طاقت دیدن این 3 ساعت رو نداره. بعد ایشون میگفت اما این 3 ساعت جلو چشم امام زمان هست، او همه رو میبینه. وقت ببینید که تو زیارت ناحیه میگه لعندوبن نکست صباحن و مساءن و لعفشن نلکه بدل دموع دما، وقت یعنی چی؟ من اجازه میخوام چند جمله زیارت ناحیه رو فقط همینجوری بخونم ترجمه بکنم. جد غریبم یا ابا عبدالله قد عجبت من صبر که ملائکت و سماوات، از صبر تو ملائکه آسمان شگفت زده شدن. میدونید که بلای ابا عبدالله علاوه بر اون سنگینی و سختی هایی که بر وجود نازنین خودش وارد اومد، بلای تمام اصحاب، یاران، فرزندان، اهل و عیال، همه بلای خود امام حسینه. یعنی ابا عبدالله این گلها رو تربیت کرده، حالا روز عاشورا باید بیاد پرپر بشن. امام حسین علی اکبر و علی اکبر کرد، ابوالفضل رو ابوالفضل کرد، حضرت زینب رو زینب کرد، حبیب رو حبیب کرد. اهل معرفت میگن وقتی یه استادی شاگردی رو میخواد بپرورونه، اگه شاگرد یه قدم میره استاد 10 قدم باید بره. سنگینی بار رو دوش اون استاده. حالا این استاد علی اکبری رو، ابوالفضلی رو، زینبی رو، بچه‌هایی رو، حبیبی رو، همه اینا رو آورده، اینا باید پس. اینا بلای اول از همه بلای خود سید الشهدا است. سنگینی برا رو خودشه، علاوه بر بلای شخص خودش. از این جهت امام زمان میفرماید که تعجب کردن ملائکه آسمان از صبر تو. فاهدقوا بکم من کل الجهات، از هر طرف اومدن محاصرت کردن. اون موقعی بود که دیگه آقا تنهای تنها شده. و از خنوک بالجراح، انقدر به جراحت زدن که ناتوان شدی، از پادر اومدی. مرحوم محدث قومی تو نفس المحموم می نویسه 33 تا ضربه نیزه به امام حسین علیه السلام و تعداد بیشمار شمشیرهایی بود که بر حضرت وارد شده. بدن مطهرش رو که ظاهرن امام سجاد یا بعضی از بنی اسد نقل کردن که وقتی خواستن دفن بکنن این بدن این چنین بود. و حالو بین که و بین الرواح، بین تو و بین رهایی و خلاصی فاصله انداختن، یعنی دیگه محاصرت کردن نذاشتن دیگه جایی بری. ولم یبق لک ناصران، یاوری دیگه نداشتی، تنها بودی. و انت محتسب صابر، به حساب خدا میگذشتی و صبر میکردی. تضرب با هم نسبتی که به اولاده از زن و بچت داشتی دفاع میکردی. حتی نکسو که انجواده که تا از اسب تو رو سرنگون کردن. فهویت الالعرض جریحن، این جمله فقط تو زیارت ناحیه مقدسه است، تو هیچ مقتلی نیست، فقط اینجا هست. فهویت الالعرض جریحن تتعوش الخیول به هوافرها، مجروح بر زمین افتادی که اسبها بر تو تاختن. ما اونی که شنیده بودیم بعد از شهادت تاختن، ولی 2 تا پیکر بودن که در زمان حیات اسبها بر او تاختن. یکی قاسم بود، قاسم ابن حسن بود، که اسبها بر او در زمانی که افتاد هنوز زنده بود و مجروح بود زیر دست و پای اسبها قرار گرفت. و یکی طبق زیارت ناحیه مقدسه خود وجود مقدس ابا عبدالله. و تعلوک از تقاد به بواترها، با شمشیر آخته بالین تو اومدن. قد رشه للموت جبینک، عرق مرگ در پیشانیت نشست. و اختلفت بالانقباض و الانبساط شمالک و یمینک، به چپ و راست میپیچیدی، از اون پهلو از این پهلو به اون پهلو در خون خودت میغلطیدی. تدیر و طرفن خفیان الی رحلک و بیتک، با گوشه چشمت به خیمه ها داشتی نگاه میکردی. وقت شغل تب نفسه که ان ولده که و احالی که. اما دیگه بعدش یواش یواش دیگه از بچه ها و اهل دیگه چشم بستی، مشغول خودت شدی دیگه اون لحظات آخر. ناگهان و اسرع فرست و کشاردن مهمه من باکیا، با این جملات آشنا هست. اسر بی صاحبت برگشت به سمت خیمه ها. و اسرع فرست و کشاردن الی خیامک قاصدن مهمه من باکیا، در حالی که شیهه می کشید و گریه می کرد. این اسر با وفا گریه می کرد. فلم ما رأی فلم فلما رأینا النساء جوادک مخزیا، وقتی زنها دیدن این اسب شرمنده برگشته، شرمنده از اینکه صاحبم رو گذاشتم و اومدم، و نظر از سرجک علیه ملوی یا زین واژگون رو بر او دیدن، بر از زمن الخدور ناشرات شعور علی الخدود، از خیمه ها بیرون دویدن، موهای آشفته و بر صورت ها لاتمات الوجوه بر صورت ها میکوبیدن، و بالعویل دائیات ایوان و ناله می کردن، و بعد العزه مزللات، از اوج عزت فرو افتاده بودند، و الی مسرعک مبادرات، به سمت مقتل می دویدن. کی از همه جلوتر می دوید نمی دونم، شاید خواهرش بود، بیتاب برادر. شاید هم آخر از همه میاد بچه هایی که میفتن رو برات میکرد دیگه. از این به بعد مسئولیت رو دوش خواهر اومده بود. و شمرو جالسون علا صدرک و مول اون سیفهو علا نهرک. شمشیر رو بر گلوی تو گذاشته بود. اینا خیلی سنگینه یا صاحب الزمان. روزه خودت عذر میخوام، شب عاشورا اگر نبود خوندنی نبود. قابضون علا شیبتی که بیده، باید از محاسن ابو عبدالله رو گرفته بود. ذابهون لکب مهنده، با دست دیگری ذبح میکرد. خاک بر سر من دارم اینا رو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.